استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش می‌دهند که مهاجم انتحاری که در مایه سنبله خود را در یکی از درهای ورودی میدان هوایی کابل منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. طالبان چی می‌گویند؟
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د بگرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډېر کم و.
شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می دهد. در این حال مردم عام در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که
خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود و خود افغانستان برق داشته باشد و نیاز به برقهای کشورهای همسایه نداشته باشد.
در مسائل بین المللی میشنوید که در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو میکنند. و در برنامه شکست سکوت،
در باره دستور حکومت طالبان در مورد سفر زنان با محرم شرعی بحث میکنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. حکومت طالبان میگوید 194 نفر به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز تلفنی صحبت کنند و آمار رسمی نشان میدهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون نفر رسیده است. مشروع اخبار. ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کرده از امریکا خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. مظاهرچیان از جامعه جهانی خواستار شدند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و برای رهایی پول افغانستان بر امریکا فشار وارد کند. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر در افغانستان را از جمله حقوق زنان را رعایت کرده و یک حکومت همشمول تشکیل دهد. آمریکا بعد از استیلای طالبان 9.5 میلیارد دلار از پشتوانه پولی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. حکومت طالبان میگوید که 194 نفر به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. وزارت داخله حکومت طالبان در توییت دیروز خود گفت که این افراد در طول یک ماه با اسلحه، مهمات، وسایل و کارت‌های تقلبی هویت بازداشت شدند. بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته، میزان فقر و تنگدستی در افغانستان افزایش یافته است. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کنند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داد که این فارم ها در مساحت 60 جریب زمین ایجاد شده اند. مالکان این فارم ها گفتند که باشندگان دیگر ولایت ها نیز برای میله ماهی خوردن به هلمند می روند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید که در ولایت همجوار قندهار نیز 1714 فارم ماهی موجود است که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کند. خبررسانی پژواک در این اواخر گزارش داد که نیمه از فارم های قندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کند. دو رئیس جمهور با توجه به تنشی که پس از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته، می‌خواهند درباره تعامل آینده دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در این گفتگو یک بار دیگر روی حمایت واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید کند. در سه هفته گذشته این دومین بار است که رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین با هم گفتگو می کنند. روسیه که نزدیک به حدود 100,000 سرباز را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده، از ایالات متحده و ناتو ضمانت‌های امنیتی خواسته. مسکو همچنین می‌خواهد که برای اوکراین و جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق عضویت ناتو داده نشود و این پیمان نیروهای خود را از اروپای شرقی و مرکزی فراخواند. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون رسیده و این کشور از لحاظ شیوع این بیماری اکنون در ردیف ششم در جهان قرار گرفته است. مقام‌های صحی فرانسه می‌گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219 هزار مورد مثبت کرونا را ثبت کردند و گفته مقام‌ها برای 4 روز پیهم می‌بخشن با گفته مقام‌ها برای 4 روز پیهم است که شمار مبتلایان 24 ساعته ویروس کرونا از مرز 200 هزار نفر می‌گذرد. اکنون فرانسه پس از آمریکا، هند، برزیل، بریتانیا و روسیه بیشترین موارد مثبت کرونا را از آغاز این همگیری ثبت کرده است. و تیاره‌های جنگی اسرائیل دیروز مواضع شب نظامیان را در نوار غزه هدف قرار داد. منابع نظامی و امنیتی گفتند این حملات بعد از آن صورت گرفت که چندین راکت از غزه پرتاب شد. اردوی اسرائیل در توییت امروز خود گفت که حملات هوایی بر اهداف شب نظامیان بعد از آن صورت گرفت که این شب نظامیان 2 راکت از غزه پرتاب کردند که در آبهای بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل تل ابیب فرود آمدند. نوار غزه زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است. اردوی اسرائیل گفت که در حملات متقابل یک فابریکه ساختن راکت ها و یک موضع نظامی حماس هدف قرار گرفت. از تلفات گزارش داده نشده است. این هم معلوم نیست که راکت ها از نوار غزه برای اصابت در اسرائیل پرتاب شده باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون می پردازیم به گزارش ها. برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که مهاجم انتحاری که در ماه سنباله خودش را در یکی از درهای ورودی میدان هوایی کابل منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. بیشتر در این باره برایتان تا دقایق دیگر میگوییم. شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان با ارزش $260 میلیون امضا شده. در همین حال شماری از شهریان کابل با انتقاد از پرچاوی‌های برق می‌گویند برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بندهای برق آبی ساخته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی برق‌های وارداتی از این کشورها $260 میلیون است.
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد می کنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد می کنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
اومی افزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد و مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. با این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچاوی‌ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می‌کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکا ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان با برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شوه و خود افغانستان برق داشته باشه و نیاز به برق‌های کشورهای همسایه نداشته باشه. به خاطر که کشورهای همسایه هم کوتاه مدت از دلشون شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنن و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته می شود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی می شود. مسئولان شرکت برشنا می گویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش می کنند از راه های دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود 100 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود 250 میلیون دلار به این شرکت بدهکار هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، نهادهای امنیتی آمریکا هویت مهاجم انتحاری را که در جریان روند تخلیه در یک در ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، مشخص کردند. گفته شده که این فرد عبدالرحمن لوگری نام داشت و قبلا محصل رشته انجینری بود و در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان آزاد شده بود. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته بود. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از بمبگذاری انتحاری در فرودگاه بین المللی کابل، مقام‌های استخباراتی ایالات متحده جزئیات را درباره مشخصات مهاجم انتحاری این رویداد گردآوری کردند. به گفته مقامات آمریکایی، بمبگذار که عبدالرحمن لوگری نام دارد، دانشجوی سابق انجینری بوده است. به گفته مقام‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، طالبان پس از تصرف کابل در 15 آگوست، عبدالرحمن را 11 روز پیش از انجام حمله انتحاری همراه با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کرده بودند. بر بنیاد این اطلاعات، این حمله انتحاری در 26 آگوست ساعت 5:48 پس از ظهر در دروازه اویگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد. این مرگبارترین حمله داعش شاخه خراسان در افغانستان بود که حداقل 200 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان 13 سرباز آمریکایی نیز بودند. با این حال، حکومت طالبان این معلومات مقام‌های آمریکایی را تایید نمی‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه، برادی آزادی میگوید:
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې یو زندانی نسي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، یو امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي او بیا داسې یو کار وکړي. دا خپله یو موضوع ده چې تحقیق ممکن درست نه ایسوي، نه پیغام په څه بنا به داسې ویل سوي.
اما بر بنیاد گزارش رسانه های ایالات متحده، عبدالرحمن لوگری برای امریکا یک چهره ناشناخته نبوده است. بر بنیاد این گزارش، در سال 2017 CIA به مقام های استخباراتی هند اطلاع داد که در دهلی جدید حمله کنندگان حضور دارند. هند این حمله را خونسا کرد و عبدالرحمن لوگری را که در ارتباط به این حمله دستگیر شده بود به CIA تسلیم کرد. او به زندان بگرام در افغانستان منتقل شد و پس از سقوط کابل و شکستن زندان بگرام به دست طالبان آزاد شد. اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که لوگری پسر یک تاجر افغان بود که برای تجارت به هند و پاکستان سفر می‌کرد و در سال 2017 در پوهنتون در دانشگاه مانارچنا در نزدیکی دهلی جدید هند در رشته انجینری تحصیل کرده بود. مقامات آمریکایی میگویند که طالبان از زمان تسلط بر زندان بگرام 12,000 زندانی، از جمله 6,000 طالب، 1,800 اعضای گروه دولت اسلامی شاخه خراسان و حدود 32 نفر از اعضای القاعده را آزاد کردند. با این حال، در این گزارش آمده که پس از تسلط طالبان بر زندان بگرام، عمر خالد خراسانی، یکی از رهبران پیشین شاخه داعش خراسان در آنجا کشته شده است. با این حال، حکومت طالبان آزاد شدن زندانیان از زندان بگرام را رد کرده است. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از رسیدن نیروهای طالبان به بگرام این زندان شکسته شده بود. مقامات آمریکایی میگویند که لوگری مدت را در زندان پلچرخی و بگرام گذرانده است، اما مشخص نیست که او چگونه با داعش در کابل ارتباط برقرار کرده و چگونه به اویگیت میدان هوایی بین المللی کابل رسیده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو میکنند. این مکالمه تلفنی در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین صورت میگیرد. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین افغانستان میگوید پس از تحولات اخیر سیاسی، صادرات قالین از طریق دهلیزهای هوایی صورت نگرفته است. نور احمد نوری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت در این مدت صادرات تنها از طریق پاکستان صورت میگیرد که مفاد چندان برای صادرکنندگان افغان ندارد. او افزود هرچند به دلیل افزایش بیکاری افراد زیادی به بافت قالین رو آوردند و تولیدات قالین نسبت به گذشته 20% افزایش یافته است، اما از طریق دهلیز هوایی صادر نمی‌شود. به گفته آقای نوری پیش از این قالین افغانستان از طریق دهلیز هوایی و بنادر زمینی به کشورهای آمریکا، اروپا، کانادا، روسیه، چین و حتی استرالیا صادر می‌شد، اما حالا این صادرات متوقف شده است. او میگوید مقام‌های طالبان چندین بار وعده حل این مشکل را دادند، اما تا به حال هیچ کاری صورت نگرفته است. مسئولان و اعضای اتحادیه موترفروشان ولایت هرات از بلند بودن تعرفه گمرکی و همچنان بلاک ماندن پول‌هایشان در بانک‌ها شکایت می‌کنند. آنان عصر دیروز در دیدار با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتند بلند رفتن قیمت تعرفه‌های گمرکی سبب شده تا حجم وسیع از اموالشان در گمرکات و مرزها متوقف بماند و همچنین بلاک ماندن پول‌هایشان در بانک‌ها سبب شده که محصول موترهایشان را به گمرک پرداخت نکنند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که در هماهنگی با اعضای اتحادیه موترفروشان باید یک طرح جامع برای کاهش تعرفه گمرکی با مقام‌های حکومت ارائه شود تا برای حل این مشکل رسیدگی صورت گیرد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 77 پول، 1 یورو 113 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 130 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1218 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی.
1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو میکنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اوکراین اعلام حمایت کند. او قبلا هم به روسیه در مورد حمله احتمالی به قلمرو اوکراین هشدار داده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کند. رهبران دو کشور می‌خواهند که مقدمات تعامل دیپلماتیک را بررسی کنند که تنش بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کاهش یابد. یک مقام قصر سفید پیشاپیش گفته که بایدن می‌خواهد که در جریان صحبت تلفنی با زلنسکی حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در صورت تجاوز روسیه را تکرار بکنه. بایدن قبلا هم به روسیه هشدار داده که اگر به اوکراین حمله کند با اقدام‌های گوناگون از جمله اقدام‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. قصر سفید می‌خواهد که با تهدید نظامی روسیه رسیدگی کند. در این حال احوال این دومین تماس در سه هفته گذشته بین رهبران آمریکا و اوکراین خواهد بود. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که در آن زمان با اعتراض و انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده بود. اکنون با تازگی روسیه حدود 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز خود با اوکراین مستقر کرده. مقامات روس از ایالات متحده و ناتو خواستند که تضمین‌های امنیتی گسترده را ارائه بکنند. به ویژه مسکو از ناتو می‌خواهد که عضویت اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را رد بکنه و استقرار نظامی در اروپای مرکزی و شرقی را متوقف بکنه. اما حکومت ایالات متحده تحت رهبری بایدن و مقام‌های ناتو گفتند که ائتلاف ناتو سیاست دروازه‌های باز را به پیش می‌برد و اینکه هیچ کشور نباید از آرزوی کشور دیگر برای پیوستن به ناتو جلوگیری بکنه. آمریکا همچنین گفته که بدون مشورت با کیف در مورد امنیت اوکراین بحث نخواهد کرد. این در حال است که قرار است که مقام‌های آمریکایی و روس در 9 و 10 جنوری در ژنو دیدار کنند. اونا در مورد کنترل تسلیحات و تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین در چارچوب گفتگوی دو جانبه ثبات استراتژیک گفتگو میکنند. پس از آن نشست جداگانه شورای روسیه و ناتو در 12 جنوری در بروکسل برگزار خواهد شد.
با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نرخ خانه و جایداد در این کشور به ویژه در پایتخت کابل کاهش یافته است. شماری از مالکان رهنماهای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. من خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او می گوید که خانش را چند سال پیش حدود 70 هزار دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30 هزار دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبری از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که با کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن، چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنمایی هم که مراجعه بکنین به صدها خانه ثبت شده، منتها خریدار وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راز از بند کردن سرمایهشان دارند، چون قیمت ها قبلا بازار ها درست بود، کار ها درست بود، جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش گروی کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایشان بودن تا 1000 دلار بود، 1000 دلار میشد، حالا گفش ده 200-300 دلار رسیده. امور ها مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل رهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهر نو وزیر اکبر خان قیمت هایشان به 2 لک دلار و 1 لک 80 هزار دلار بود، اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا 80 هزار 60 هزار دلار کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شمار از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزون مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیت بدی امنیتی اقتصادی در وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگر داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که با کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در دو دهه گذشته به قسم سرسام‌آور بلند رفت و خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصادی بود که بانک ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود به جایداد در جاهای خوب شهر، NGO ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان به سوی بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لذا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کما ای که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، به او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواهد شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه ای داشت، به حد که 1 دلار تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد میکند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک میکند.
به صورت اساسی برای ازی که سرمایه به طرف جایداد جلب شود دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، ای بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و ای در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض. و به زودی ای هم در افغانستان قابل پیش بینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند.